ساعت 13 اینجا رادیو جوان، وقتتون بخیر باشه. ممنونم همچنان ما رو همراهی میکنید. 4 زمستان 1398 هجری خورشیدیه و در این لحظه دال برنامه است که زنده تقدیم شما میشه.
یه حرفه فانتزیه،
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خدای یکتا. شنوندگان عزیز رادیو جوان، سلام و درود بر شما. امروز چهارشنبه 4 دی ماه و اینجا تهران همچنان دودی، جام جم، استودیو پخش رادیو جوان روی گسل موضوع امروز دال. اگه درباره زلزله شایعه میشنوید و یا خودتون شایعه سازی میکنید، برنامه امروز دال رو بشنوید. اگه احیانا از زلزله میترسید و یا نه خودتون یه پا زلزله اید، برنامه امروز رو لطفاً بشنوید. لطفاً در هر صورت امروز همراه دال باشید، چون موضوع امروز ما قطعاً به دردتون میخوره. من محدثه صارمی هستم و تا ساعت 13:30 در کنار شما. امروز میخواییم درباره مدیریت بحران در زلزله صحبت بکنیم. اگر نظری در این رابطه دارید، اگر پرسشی دارید که دوست دارید مطرح بکنید و توی برنامه در رابطه باش صحبت بشه، 3881 سامانه پیامکی ما در اختیار شماست. دال اندرلاین 88 با 4L در فضای مجازی صفحه ماست که میتونید پیداش بکنید و از این طریق هم پرسشاتون رو به گوش ما برسونید و یا ما رو ببینید و بشنوید.
مخالف، موافق، دال.
دال
شنبه تا چهار شنبه ساعت 13 تا 13:30 دال.
به لحاظ جغرافیایی ایران روی منطقه‌ای واقع شده که محل برخورد صفحات تکتونیک یا همون تکه های پوسته زمین با هم دیگه است. حالا به یه بیان ساده تر و خودمونی تر، زمین زیر پای ما ساکنان ایران زمین زلزله خیزه. با این حساب نمیشه زلزله رو یک اتفاق غیر طبیعی دونست. زلزله طبیعیه و چیزی که نمیتونه طبیعی باشه آماده نبودن برای این اتفاق توی کشور زلزله خیزی مثل ایرانه. ایران از گذشته‌های خیلی خیلی دور سرزمینی بوده که توش زلزله می اومده و در آینده هم زلزله‌های زیادی رو تجربه خواهیم کرد. به هر حال زلزله مهمونیه که زیاد به سراغ ایرانی‌ها میاد، اما هیچ وقت زمان آمدن خودش رو از قبل اعلام نمی‌کنه. برای این مهمان ناخوانده باید همیشه آماده باشیم، هم ما، هم مردم، هم مسئولان. فردا 16 سالروز وقوع زمین لرزه بمه و روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش آثار بلایای طبیعی نامگذاری شده. کشور ما برای بیش از 80 تا دستگاه و نهاد مسئولیت‌های در زمینه مدیریت بحران تعریف شده. ناهماهنگی و تداخل وظایف بین این همه نهاد و دستگاه خودش عملاً بحران زاست. تابستون امسال بالاخره کار تصویب و تایید قانون مدیریت بحران کشور توی مجلس و شورای نگهبان به پایان رسید و این قانون از طرف رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شد. این قانون اول حدود 5 سال قبل با عنوان لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود. حالا این قانون چیه؟ بر اساس این قانون برای مدیریت بحران کشور یک شورای عالی مدیریت بحران، یک سازمان مدیریت بحران کشور و همچنین ستادهای مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی ایجاد میشن. فصل سوم همین قانون وظایف دستگاه‌های دولتی، غیر دولتی، تعاونی‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی رو در مدیریت بحران مشخص کرده. در برنامه امروز قصد ما در حقیقت مرور وظایف و میزان آمادگی نهادهای مسئول کشور در برابر حوادثی مثل زلزله هست که در این رابطه اگر شما هم پرسشی دارید، نظری دارید، dal_88 صفحه مجازی ماست، دال با 4 تا ال، ما رو پیدا بکنید، از اون طریق پرسشاتون رو در حقیقت با ما در میون بگذارید و ما رو ببینید و بشنوید. ما هم کلی پرسش داریم که قراره از 2 مهمان تلفنی عزیزی که روی خط برنامه ما هستن بپرسیم. جناب آقای اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، سلام و درود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، گرامی می‌دارم یاد و خاطره همه جان باختگان زلزله بم به همه حوادث کشور و روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی در خدمت شما است.
سپاسگزارم، روز شما هم بخیر باشه، ممنون که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید. و اما آقای دکتر علی بیت اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی هم روی خط تلفنی برنامه ما هستن. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
با یاد و نام خدا، من هم خدمت شما، همکاران محترم شما، شنوندگان بسیار فهیم شما، استاد گرامی آقای دکتر مهندس نجار سلام عرض می کنم. یاد جانباختگان زلزله بم و همه زلزله های کشور رو گرامی می داریم. امیدوارم با تغییر رویکردی که در امر توجه به بحران مخاطرات طبیعی در کشور پیش اومده، روز به روز شاهد کاهش خسارت بلایای طبیعی در کشور باشیم.
بله، ما هم امیدواریم. سپاس از شما. آقای نجار، سوال اول من خیلی روشن و واضح و رک و رو راسته، چقدر تهران آمادگی برای وقوع زلزله داره؟
من خدمت مهمان شما هم عرض سلام و احترام دارم.
زنده باش.
و سپاسگزارم از فرصتی که فراهم کردی.
خواهش میکنم.
تهران یک مقوله واقعا پیچیده است. ما تا علارغم اینکه حوادث گوناگونی رو در کشور داشتیم،
بله،
یک کلان شهر رو مثل تهران هرگز تجربه ندید.
بله.
تمام تلاش و همت در این است که در حال ما در بحث حوادث بتوانیم پیشبینگیری بکنیم از مسائلی که احتمال داره یک مخاطره پیش بیاد و خسارت جانی و مالی رو داشته باشیم.
بله.
تهران یک کلان شهر بسیار بزرگی است و واقعا پیچیده.
بله.
کارهایی که انجام شده میتوانیم به جرأت بگیم حدود 15-20% آمادگی برای تهران بیشتر وجود نداره.
بله.
اقداماتی که انجام شده بحث استفاده از ظرفیت کشوره. بنا به دستور وزیر محترم کشور از سال گذشته 30 استان کشور رو درگیر تهران کردیم. هر منطقه ای رو به یکی از استانهای کشور با برنامه‌ریزی مشخص و دستورالعمل‌های ویژه و ارتباطشون را با این استانها و مناطق برقرار کردیم که اینا بیان تهران هماهنگی‌های لازم رو داشته باشن و همچنین اگر احیانا اون استان حادثه‌ای برش پیش اومد این منطقه معین اون استان باشه که این مراودات همواره باشه و این کار بسیار ارزشمندی است. خوشناسایی مناطقی که احتمال نشست و برخاست بالگرد وجود داره، اهم از پدهایی که اونجا دائمی است و یا جایی که احتمال پرواز میسر هست بشود امدادهای هوایی رو داشته باشیم.
بله.
آنچه مسئله بحث تأمین آب، ذخیره منابع آب، شیرهای ویژه‌ای که در مخازن داره نصب میشه، شیرهای قطع وصلی که برای گاز تعبیه داره میشه و مطالعاتی که در مجموع داره صورت میگیره و اقداماتی که در جهت کاهش خسارت در وقوع حادثه داره در تهران انجام میشه.
بله.
اما اساس کار خانم صارمی بحث تهران واقعا ساخت و ساز درسته.
درسته.
ما وقتی میگیم تهران نباید نگران باشی، من چند بار در مصاحبه هم عرض کردم برای اینکه اول انقلاب چیزی حدود 3 میلیون جمعیت و امروز 10 میلیون نزدیک به 10 میلیون ساکن داریم منهای جمعیت صیاد.
بله.
و خدمت شما عرض شد که خب ما برای 7 میلیون نفر ساخت و ساز انجام دادیم یا در طرح توسعه و یا بلند مرتبه سازی.
بله.
ساختمان های ما عمدتاً 70% زیر 40 ساله. و از طرفی هم عمده ساختمان های شهر تهران این 20-25 سال اخیر بنا شده و ساخته شده و ما توسعه بنا رو داشتیم. خب نباید نگران باشیم، ولی وقتی میگیم که چرا نگرانیم، این جواب رو میشنویم که صحیح نساختیم، درست نساختیم. واقعا مساله استاندارد، بحث نظارت دقیق، کاریگر ماهر که همواره مورد تاکید ما بوده و هست و خواهد بود، اساس کار پیشبینی، پیشگیری. اگر ما پیشگیری رو به نحو احسن و کامل انجام بدیم، واقعا می توانیم بگیم که کار کارستانی رو انجام دادیم. مطلب دوم آموزشه که در این بحث خب صدا سیما هم تشکر میکنم نقش اساسی داره و هم تلاش فراوانی رو داشتن. ببینید شما اون زلزله ملاد رو که ما داشتیم، خب ما رفتار رو در تهران مشاهده کردیم، اصلا رفتار صحیح نبود. ما تمام تلاش آین زمان حادثه مردم بگیم که پناهگیری درست، شما ملاحظه فرمودید خب از ساختمان های بلند مرتبه و متوسط پایین اومدیم، رفتیم پارکینگ ها، ماشین ها رو برداشتیم.
بله.
اومدیم به سمت خیابان و راه ها رو مسدود کردیم و یه خدای نکردی جایی حادثه ای می داشتیم امداد رسانی اونم در شب به جد با مشکل روبرو شد می شدیم.
آقای نجار عزیز، من یه مسئله رو بگم خدمتتون. چند وقت پیشا، یعنی همین میتونم بگم 2-3 هفته پیش، یه برفی اومد که اصلا تهران کلن تعطیل شد و به هم ریخت. یعنی منی که توی خیابون بودم و برنامه زنده داشتم، از ساعت 8 صبح راه افتادم واسه برنامه ساعت 10 هم نرسیدم، ضمن اینکه برنامه ساعت 1:30 هم نرسیدم و اصلا تا شب طول کشید که من بتونم از زیر زمین از طریق مترو برگردم خونمون. یعنی خدا رحم کرد که من فقط نمردم تو خیابون. من نمیدونم چه اوضاعی بود که یه برف اومد اینجوری شد. به همین خاطر ما میبینیم که یک برفی میاد، یک طوفانی میاد، غافلگیری ها و بی برنامگی ها کاملا مشهوده، واسه همینه که میترسیم. الان اینو چجوری حلش میکنین آقای نجار؟ ما میترسیم.
نه حالا به هر حال خدمت شما این که بگیم کاملا بی برنامگی این نیست،
کاملا آخه اون روز دیگه مشهود بود دیگه، یک مصداقی بود که من عرض کردم خدمتتون همون روز برفی.
بله، در بحث شما مفصل قبل از عرایز بنده در بحث قانون توضیح دادید.
بله.
خب به هر حال الحمدلله قانون نهایی شد، دائمی شد، خود دستورالعمل هایی برای این قانون مترتبه که ما واگذار کردیم به پژوهشگاه سوانه طبیعی بنر مسکن انقلاب اسلامی که با استفاده از ظرفیت کشور، هم ظرفیت دانشگاهی کشور، صاحبان نظر و هم افراد عملیاتی که الان قریب به 175 نفر جمع شدن، دستورالعمل‌های کارآمد، دستورالعمل‌های عملیاتی و اجرایی رو بتوانیم برای این قانون بنویسیم با توجه به زمانبندی که خود قانون مشخص کرده.
بله.
و همه ای الحمدلله صاحب نظران با عشق و علاقه دارن در این زمینه کار میکنن.
درست.
ما بتوانیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و مردم رو در مقابل حوادث بالاخص ایران هم توانمند بکنیم، هم تاباور بکنیم.
درست.
همه ظرفیت استفاده بکنیم. ببینید مردم خودشون، من بارها این رو عرض کردم که اساس کار هست، پایه کار هست. اگر مردم در بحث ساخت و ساز واقعا مطالبه گر باشن،
درست،
دقیقا بخوان از مهندسین ناظر نظارت دقیق رو داشته باشن،
بله،
و همچنین مساله استاندارد تهیه کنن و این ساختمان با کیفیت بنا بکنن، خیلی از مشکلات و معضلات محله.
خیلی سپاسگزارم آقای نجم.
صحبت میکردم عرض میکردم که شما از امروز حداقل این ساختمان هایی که باید ساخته بشه درست بسازیم،
بله،
منطقی بسازیم، اصولی بسازیم. در منطقه سرپل زام ما یک ساختمانی داشتیم نه با مساله فوق‌العاده و خارق‌العاده، بلکه با مساله همین بومی. در منطقه فولادی این ساختمان حتی شیشه‌اش به دلیل ساخت و ساز درست نشکست،
بله،
اما پهلوش ساختمان بوتونارمه،
بله،
ساز نوساز این مون فرو ریخت.
بله.
ببینید ساخت و ساز درست ملاک کار هست.
کاملا سخن شما متینه و درست.
بحث برف و اینا ملاحظه می‌فرمایید که حالا مسئولیت در شهر و شهرداری هست. حالا نمکی که در جای مختلف گذاشته، برشوبی که باید انجام بگیره بده، شمپاشی که باید بکنه در روز حادثه و برف.
بله کاملا درسته.
خب به هر حال این کارهایی که الان داره انجام میشه اینا است و مردم هم باید حداقل همکاری لازم رو در این زمینه داشته باشن.
ممنونم آقای نجار. آقای دکتر بیت‌اللهی هم روی خط تلفنی برنامه هستن، رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم سارمی و در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر، صحبت‌های ما رو از ابتدای برنامه تا این لحظه شنیدید، گفتگوی ما رو با آقای نجار هم شنیدید. حالا شما به عنوان کارشناس بفرمایید که احتمال وقوع زلزله و زمان حالا احتمالیش تا حدی حتی با احتمال پایین هم قابل تشخیص هست؟
ببینید احتمال وقوع زلزله در کشوری که طول گسلهای زلزله‌زای این سرزمین بیش از 40,000 کیلومتر یعنی به اندازه محیط کره زمین هست و شما اکسانوقات کشور وقتی نقشه توزیع مراکز جمعیتی رو مطابقت میدیم با نقشه توزیع گسلها و رخداد زلزله‌ها میبینیم که تطابق بسیار خیره کننده ای هست، انگار که نیاکان ما هر جا گسل و آب بوده رفتن اونجا سکنا گزیدن و هسته های مرکزی شهرهای ما در کنار این زون های شکستگی که مظهر خروج آب و چشمه ها بوده، خب مسلما در یک چنین سرزمینی احتمال زلزله در اکسانوقات اون بالا هست، به ویژه در کنار شهرهای بزرگی که مثل تهران و تبریز و مشهد و کرمان و اینا که در واقع ما با مخاطرات باید زندگی کنیم. اگر از یک گسلی بخوایم دور بشیم به یک گسل دیگه حتما نزدیک خواهیم شد. لاجرم باید فرهنگ ایمنی و رعایت ضوابط و استانداردها رو دنبال کنیم،
درست،
طوری که در کشورهای مختلف هم دنبال کردن، نتیجه گرفتن و چیز آنچنان پیچیده‌ای در مرزهای فرادست دانش نیست.
درست.
اقداماتی لازم هست که بسیار معین هستند.
بله.
اگر جدیت و استمرار در اجرای این اقدامات وجود داشته باشه قطعاً نتیجه خواهیم گرفت.
آقای دکتر، به نظر شما دستگاه‌ها و مسئولان چقدر آمادگی دارن برای مقابله با چنین شرایطی؟
ببینین، اگر ما یک روند 40 ساله رو، من چون یادم دقیقاً از زلزله رودبار،
درست،
ما حدود 30-40 تا گزارش نوشتیم، تا الان رو بخوایم نگاه کنیم و واقعا نکات مثبت رو هم ببینیم، واقعا در ساختار مدیریت بحران و در شکل‌گیری اقدامات قبل از رخداد، حین رخداد و بعد از رخداد، تحولات خیلی خوبی در کشور صورت گرفته. من یادم در زلزله کلیشم، زلزله رودبار، ما یک هفته بعد متوجه شدیم که پشت یک کوهی یه روستایی هم مونده که اصلا کل مردمش، نه اینکه اون موقع امکانات و دسترسی ها به این صورت نبود، یعنی میخوام بگم که با اون مواقع که اون رهستا میخوام مقایسه کنم، خیلی پیشتر چشمگیر بوده. اما این موارد رو که گفتم باید در نظر بگیریم که ما میراثدار وضعیت مطلوبی نیستیم.
درست.
نگاه کنین، از حدود 22 میلیون، حدود 23 میلیون واحد مسکونی ما، هنوزم که هنوزه نزدیک به 10 میلیون واحد مسکونی ما فاقد اسکلت هستن. خود این ارقام نشون میده که ابعاد بحران اگر در مراکز جمعیتی بزرگ مثل شهرهای بزرگ کشور ما رخ بده، میتونه چه دامنه وسیع رو در بر بگیره و آمادگی در مقابل چنین ابعادی واقعا لازمش هماهنگی بسیار منسجم همه دستگاه‌ها.
آقای دکتر، اینی که شما میفرمایید کاملا درسته، اما من یه سوالی دارم. این که مدیریت و آمادگی، ایجاد آمادگی برای شرایط بحران، آیا فقط محدود به این میشه که ما مثلا بافت شهری رو نظارت بکنیم، ساخت و ساز درست اتفاق بیفته؟ حالا اونایی که از گذشته تا امروز ساخته شده که هیچی، از این به بعد حداقل حواسمون باشه، یا این مانورایی که توی مدارس برای بچه‌ها برگزار میشه، آیا اینا کافیه؟ مدیریت بحران اصلا یعنی چی و تو چه حوزه‌هایی بیشتر باید فعالیت بشه؟
یکی از رویکردهای مهمی که دوست عزیز آقای مهندس نجار هم بهشون تاکید داشتن و ما به این رسیدیم واقعا در کشور، اقدامات پیشگیرانه هست.
بله.
ما دقیقا در همین سیل اوایل سال جاری که شما ملاحظه فرمودیم چقدر ابعاد بحران دامنه گستردی رو به خودش گرفت، که اونم یکی از مخاطرات عمده کشور ما الان شده، متوجه شدیم که ما با اقدامات پیشگیرانه، با اقدامات اولیه که بسیار هم کم هزینه هستن، می توانیم خسارت ها و تلفات بسیار چشمگیر رو کاهش بدیم. این امر یک رویکرد اصلی در قانون جدید مدیریت بحران است.
درست.
بنابراین مدیریت بحران فقط اقدام فوری و فورس در لحظه وقوع حادثه نیست. بسیاری از مواردی که شما به درستی اشاره فرمودید، مسائلی مثل آموزش، رفتار صحیح مردم، خود مردم بسیار مهم هستن، چه چگونه رفتار درستی داشته باشن، که من واقعا هم جا داره از مجموعه صدا و سیما تشکر کنم بابت این فرهنگ سازی که دارن انجام میدن، به ویژه در گرامی داشته روز ایمنی در برابر زلزله. خب قطعا ما داریم جلو میریم.
آقای دکتر، مشخصا رفتار صحیح رو میفرمایید موردی که ما بدونیم چه رفتاری دقیقاً، مشخصا رفتار صحیح رو میفرمایید به صورت موردی که ببینیم چه انتظاری میره از ما در شرایط بحران؟
ببینید، به عنوان مثال یکی از مواردی رو که ما در خصوص زلزله میتونیم رعایت کنیم، اولا توجه به هشدار مسئولین و کارشناسان مرتبط هست، دوری از شایعات هست، آماده بودن، آماده نگه داشتن وسایل ضروری هست، شناسایی محل امن نسبی در خانه ها هست، دوری از وسایل و اشیایی هست که در مواقعی که یک لرزش یا پیش لرزه ای رو احساس میکنن، از اشیا و وسایل که امکان سقوط یا ریزش اونا وجود داره. مجموعه اینها رو ما با همکاری سازمان مدیریت بحران به صورت کلیپ هایی که اتفاقا در صدا و سیما چندین بار پخشم شده منتشر کردیم، که خود مردم هم البته واقعا من به این نتیجه رسیدم که بسیار هوشمند هستن و هوشیارانه عمل میکنن.
بله.
اگر بشود این مواد آموزشی رو در اختیار مردم قرار داد، قطع و یقین نتایج درخشانتر خواهد بود. حتما با کمک شما این کار انجام
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. آقای مهندس نجار همچنان هستید روی خط ما؟
بله.
این نکته هایی که آقای دکتر فرمودن بسیار هم درست بود و وظایف مردم بود، اما میخوام ببینم فکرها و برنامه ریزی های سازمان مدیریت بحران برای آینده چیه؟
خدمت شما اساس کار همونطوری که تأکید داشتم بحث پیشگیریست.
بله.
این پیشگیری رو به جد با داریم دنبال میکنیم و در حال هر روز هم همونطوری که جواب طلایی فرمودن مشروب داریم پیش میریم. ببینید شما وقتی که بعد از زلزله رودبار بحث آیین‌نامه 2800 مطرح شد و سه بار بازنگری شده، یعنی ورژن چهارم در حال اقدام هست، بعد از زلزله کرمانشاه به این نتیجه کارشناسان رسیدن که باز هم باید اصلاح بشه، این به سمت مطلوب پیش رفتنه.
درسته.
ساخت و سازهای ما خیلی نسبت به گذشته مناسبتر شده، بهتر شده.
آقای مهندس.
بهتر شده، اما ما بحث ما اینه که کافی نیست.
آقای مهندس، چون زیاد زمان نداریم، من یه سوال خیلی خیلی مهم بپرسم. ضمانت اجرایی قانون مدیریت بحران کشور چیه؟
این خوشبختانه در قانون جدید یک ضمانت اجرایی محکم.
بله.
این کسانی که واقعاً مسئولیتی مترتب بر اونهاست و اگر این مسئولیت وظایف درست انجام وظیفه نکنن و درست همراهی نکنن، همراه نباشن، هماهنگ نشون،
درست،
اینها اگر کارمند دولت باشن در هر رده‌ای به تخلفات داریم،
درسته،
اونا معرفی میشن و قانونگذار هم از بند ششمه مواد تخلف رو میگه لحاظ بکنید که از انفصال خدمت هست تا انتهاش.
بسیار خوب.
یعنی باز این که شما بیایید یک تذکری بدید در پرونده اینا نیست. نکته اینو حتی بخش خصوصی اگر تمکین نکنه، اگر خدمت شما شود که بلخص در زمان مقابل گوش ندهند، این باید دادگاه معرفی بشه و بر اساس
سپاس گذارم
رأی و نظر قاضی به مجازاتش برسه.
ممنونم آقای دکتر علی بیت‌اللهی و آقای مهندس اسماعیل نجار. با هر دوی شما خداحافظی میکنم و شنوندگان عزیز دیال رو هم به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یا آلیس.
یه آب میوه یا آلیس. یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که جمگیر شدی.
اوه بله ببخشید. لیموشو بدم ولوش بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد، لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلبالو، انار و زرشت، پرلاغال با طعم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
دونه به دونه لطیف و تو توی قضا دلپذی، سرعتا رنگ طلا ترد و یک دست دلپذی، لوبیا عدس تازه یه دست،